أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، بحث در مشروعیت معامله‌ای بود که طرفین یا یکی از اطراف معامله تعهدش به جامع بین حلال و حرام از نظر شرع اسلام موردی رو جناب آقای اسکندری دیروز مطرح می‌کردن که ممکنه اصلا طرفین معاملم تعهدش به جامع باشه یا تعهدش به خصوص مشروع نباشه، اونم میتونه خلاصه داخل در محط بحث و مورد اشکال باشه. فعلا اون چه عموما محل ابتلاست از وقوع معاملات بر اساس جامع بین مشروع و غیر مشروع، این ممکنه برای متدینین مشکل در صحت معامله ایجاد بکنه. به بیانی که قبل گذشت، بحث در حل این مشکله و معضله بود. در حقیقت یک بیان در حل اشکال مطرح شد و به نظر تمام نبود، بحث منتهی شد به بیان دوم در حل اشکال. و در حقیقت این بیان دوم میتونه به عنوان مثلا بیان دیگری برای تصحیح این معاملات تقریر بشه. حالا تمامیت و عدم تمامیتش رو بعد باید بررسی کرد. همانطوری که دیروز اشاره شد، این بیان دوم عبارت است از این که ما تعهد به جامع بین حرام و حلال رو از قبیل شرط در ضمن معامله فرض کنیم. شخصی که کالایی رو به کسی میفروشه که انه متعهد شده به ثمن، تعین ثمن خاص یا مجاز بودن شخص به ثمن اعم، این از قبیل شرط محسوب بشه. یعنی یه وقت اینه که کالا رو میفروشن، شرط میکنن که ثمن رو از یک شیء خاصی طرف پرداخت کنه. یه وقت هم هست مشتری مثلا شرط میکنه که دستش باز باشه در اداء ثمن، ثمن رو به هر گونه‌ای که میخواد و آزاد باشه در پرداخت. که یکی از تطبیقاتش اینه که دست مشتری باز باشه در اداء ثمن از اون چه به نظر فروشنده ثمن مشروعی نیست. در حقیقت با این شرط، در این فرض، مشتری خودش رو مرخص در اداء ثمن از ثمن محرمات قرار میده و تعین اداء از امور محلله رو که ضیقی برای او ایجاد میکنه از سر خودش برمیداره. خب این شرط، شرط فاسدیه. یعنی شرط مشتری در این مورد به این که حق داشته باشه، مجاز باشه ثمن رو از غیر امور محلله پرداخت بکنه، این رو شارع تنفیز نکرده و مشروع قرار نداده، پس شرط میشه فاسد. شرط که فاسد شد، مسئله مندرج میشه در مسئله شرط فاسد مفسد عقد هست یا نه، که معروف بین فقها و بین محققین فقها این است که شرط فاسد مفسد نیست. عقد مشتمل بر شرط فاسد عقدش صحیحه، شرطش ملغاست. حالا شرط فاسد مواردی داره، مثلا طرف یک کالایی رو میفروشه، شرط میکنه بر مشتری این که یک کار حرامی رو انجام بده، قتل رفت محترمه ای رو یا فعل حرامی دیگر، شرط شرط فاسده. این شرط فاسد، این که آیا عقد رو فاسد قرار میده یا این که عقد سرنوشت صحتش وابسته به این شرط نیست، محل خلافه. معروف بین فقها اینه که شرط فاسد مفسد نیست، خودش فاسده و لزوم وفا نداره، اما عقد رو درگیر فساد قرار نمیده. و ما نحن فی، بنابر این که شرط فاسد مفسد نیست، نباید عقد فاسد باشه. غایت الامر شرط فاسده، نتیجه این میشه که اون مشکل اصلی ما که بطلان عقد بود مندفع. این بیان دفع اصل معضله بر اساس مبنای مشهور فقها که شرط فاسد مفسد نیست. ولی دیروز اشاره شد به این که این بیان هم قابل مساعدت نیست. باز اولا و ثانیا، اولا این که صغرویان ما نحن فیه مندرج در این کبرای شرط فاسد نیست، ولذا اصلا ما نحن فی صغرای این کبرا نیست. چون بحث شرط این است که التزامی در ضمن التزامی دیگر، این میشه شرط. اصلا معنای شرط اینه که یک التزام دیگری در ضمن التزام عقدی، منتها به گونه‌ای هم هست که این دو التزام به هم گره می‌خورند. باز این رو عرض بکنم، اینطوری که معبودم هست، یکی از کسانی که شرط رو به خوبی حل و حضم کرده و تبیین کرده، مرحوم آقای کویس قدس سره در مکاسبش، که اینم خودش، حالا من نمیدونم از ابتکارات ایشون یا این که قبل از ایشونم قائل داره، ولی حقیقت شخص رو به گونه ای که هم جنبه استقلالش رو هم جنبه ارتباطش رو با عقد، هر دو رو در نظر گرفته بشه. این در کلام ایشون آمده و محصل کلام ایشون در باب شرط اینه که التزام گره خورده به التزامی دیگر، برخلاف قید که یک تعهد و یک التزامه، شرط دو التزامه، ولی این دو التزام به هم گره می خورن. و معنای گره خوردن این دو التزام به هم اینه که انعقاد عقد وابسته است به پذیرش شرط از ناحیه مشروط علیه. یعنی اگر من فروشندهی که شرط میکنم بر مشتری، فروختم این کالا رو مشروط به خیاطت ثوبی، اگر مشتری من اصل عقد رو پذیره شرط رو نپذیره، اصلا عقد شکل نمیگیره. در حالی که اگر دو التزام مستقل از همدیگر باشه، کاملا مستقل، مثل دو عقد مستقل، یه عقد رو میپذیره یکی رو نمیپذیره، مشکلی نداره. شرط ضمن این که التزام فلتزام، نه التزام مستقل، ولی در عین حال گره خورده است به اون عقد و عقد به اون شرط. به نحوی که اگر مشروط علیه ذات عقد رو بپذیره شرط رو نپذیره، اصلا عقد از اول منعقد نمیشه، و لذا انعقاد عقد مقید به پذیرش شرط از ناحیه مشروط علیه. اون چه شرط رو مستقل از عقد قرار میده لزوم عقده. لزوم عقد منوط به وفای به شرطه، انعقاد عقد منوط به پذیرش شرطه. اما انعقاد عقد منوط به وفای به شرط نیست، چون اگر بخواد عقد انعقادش منوط به وفای شرط باشه، مستلزم محظور تعلیق در عقده، و حتی اگر شرط شرط مباح و جایزی باشه عقد باطله. یعنی اگر من کالای رو فروختم، شرط کردم بر مشتری خیاطت ثوب رو، به این معنا که خود عقد منوط به وقوع خیاطت باشه، این تعلیق در عقده و مبطل عقده. خیاطت امر مباحیه، امر جایزیه، شرط سائغیه. اگر عقد انعقادش منوط به شرط باشه این عقد باطله بل اجماع و اتفاق. پس شرط یعنی انعقاد عقد منوط به پذیرش شرط، به پذیرش شرط، نه به وفای به شرط. اون چه عقد معلق بر اونه لزوم عقد معلق بر شرطه، نه انعقاد عقد، ولذا معامله شرط میگیره. حتی اگر طرف مقابل وفای به شرطم نکنه عقد مختل نمیشه. نهایت چیزی که اقتضا میکنه تخلف از وفای به شرط خیار برای مشروط له. اگر مشروط الله طرف مقابل وفای به شرط نکرد حق فسخ داره، نه اینکه صحت عقد منوط به وفای به شرط. پس حقیقت شرط اینه که انعقاد عقد منوط به پذیرش شرط مقارن عقد توسط مشروط علیه، و لذا اگر مشروط علیه عقد و مجرده از شرط به پذیره اصلا عقد شکل میگیره، چون اونی که انشا شده عقد گره خورده به این شرط انشا شده. اما گره خورده عقد به این شرط از ناحیه پذیرش، نه از ناحیه وفا. خوب دقت کنید، عرض کردم مرحوم آقای رضوان الله علیه در حقیقت شرط، شاید دیگری هم فرموده باشه، من اونی که معبودم از ایشان معبوده، چون تو ذهنم مرحوم امام توی ناحیه شرط که آمده نتونسته هضم بکنه شرط رو اونجوری که در کلام ایشون حذف شده، ولی زا یک اضطراباتی در کلام ایشون معبودم هست. ولی مرحوم آقای خیلی این قضیه رو به صورت منقح حل کرده. انعقاد عقد گره خورده است به پذیرش شرط، و اگر مشروط علیه عقد رو مجرد از شرط به پذیره، ما انشعه که عبارت بود از مجموع عقد منوط به پذیرش شرط قبول نشده، و اونی که قبول شده لم ینشأ، فما انشعه که عقد مقید به پذیرش شرط اینو مشتری فرضاً قبول نکرده، اونی رو که مشتری قبول کرده انشائی نشده، عقد مجرد از شرط. پس بنابراین انعقاد عقد منوط به پذیرش شرط و نه به وفای به شرط، ولذا اگر مشروط علیه وفا نکنه عقد منفسخ نمیشه، عقد محکوم به بطلان نیست، بلکه نهایت چیزی که هست برای شارط خیار فسخ معامله محقق میشه. تحلیل
میکنه که
به
خاطر محصول تحلیل
بله؟ نه، به خاطر این که اصلا مفهوم از عقد منوط به شرط اینه، طرف وقتی که شرط میکنه این گونه نیست که این وفای به شرط رو قید و معلق و علیه انعقاد عقد قرار بده. طرف اگر به شرط خودش وفا نکرد در بنای عقلا، اگر به شرط خودش وفای به اون شرط نکرد، برای شارط حق در حل معامله و فسخ معامله میبینن، نه اینکه بگن که عقدی اصلا نسبت به اون موردی که طرف وفای به شرط نکنه شکل نگرفته، که وفای به شرط از قبیل شرط متأخر یا شرط مقارن باشه برای صحت عقد، وفای به عقد نه از قبیل شرط متأخر و نه از قبیل شرط مقارن برای انعقاد عقد نیست، بلکه این شرط از قبیل شرط لزوم عقده. اینی که عرض کردم در کلام آقای تحلیلا جدای از بحث این که خلاصه شرعاً عقد چگونه باید واقع بشه که صحیح باشه، عرض کردم چون دقتی در تحلیل عقد کرده، همون عقد عرفی رو ایشون این گونه تحلیل میکنه، عقد عرفی وابسته به شرط یعنی این گونه. اما عقد مشتمل بر شرط متضمنه که انه یک شرط ارتکاز، شرط ارتکازی حق فسخ علی تقدیر عدم وفا هست. یعنی کسی که شرط میکنه خیاطت ثوب رو، معناش اینه که التزام من شارط به عقد و عدم فسخ هم این منوط به وفای به شرطه. یعنی اگر مشروط علیه وفا بکنه من فسخ نمی کنم، ملتزمم به عقد، ولی اگر وفا نکنه من حق فسخ دارم، چون حقی رو که قرار دادم این گونه مقرر کردم. این حصیله فرمایششون در بحث تحلیل شرط و حقیقت شرط و مطلب درستیه، مطلب تمامیه. ولی به هر حال شرط التزام فی التزام، منتها ضمن این که التزام فی التزام، نه مستقل، نه این که عقد معلق بر اون، مستقل نیست به شاهد این که اگر طرف عقد و پذیرفت شرط و نپذیرفت اصلا عقد شکل نمیگیره، پس مستقل نیست، مثل دو عقد کنار هم نیست، دو عقدی که با هم دیگه انشا بکنن. شما میرید تو فروشگاه 10 تا جنس بر میدارید میخرید، بعد خلاصه یکی از اینا یه مشکلی داره، خب اونو کنار میزنن، اما قرارتون نسبت به بقیه اون کالاهایی که خریداری کردید هیچ به هم نمیخوره، چون در حقیقت منحله. شما از یه فروشگاه وقتی اجناس متعدد میخرید معمولا اینطوره، اینطور نیست که از قبیل عقد واحد باشه که به هم گره خورده باشه اینا. شما اگر 50 تا کالا برداشتید از این 50 تا یکیش مشکل داشت، اون 49 تاش معامله تمامه. بله میتونید فرض بکنید که مثلا به هم یک وابستگی هم داشته باشه، اما معمولا این گونه نیست. پس شرط از قبیل عقد مستقل در کنار عقد نیست، قرار مستقل در کنار عقد نیست. این از یک طرف، اما از اون طرف هم این گونه نیست که عقد انعقادش گره خورده به اون باشه، نه مستقل نه قرار عقد گره خورده با اونه. به شاهد این که اگر طرف وفای به شرط نکنه عقد درسته، در حالی که اگر عقد گره خورده به یک امر دیگری باشه نباید عقد درست باشه. اما این گره خوردگی اصل عقد گره نخورده، لزوم عقد گره خورده به وفای به شرط، ولی به هر حال التزامون فلتزام. ولی در مانحنفی این گونه نیست که قرار اداء جامع بین حلال و حرام از قبیل التزام مستقلی در ضمن التزام باشه، التزام و فلتزام نیست، یک التزام ثمن رو اینجوری قرار دادن، جامع بین انواع پول، نه اینکه به اصطلاح قرار بر یک مثلا امری و شرط برای این که مثلا از یک شیء دیگری هم بشه طرف پرداخت کنه. اصلا منشأ عبارت است از امر جامع، نه اینکه منشأ عبارت است از شیئی با التزام مستقل به جواز اداء اون دین از امری دیگر. یک معامله است، یک قراره، منشأ یک امره، نه اینکه منشأ دو التزامه، دو تعهده که به هم این دو تعهد گره خورده باشه. این مثل که شما فرض کنید میرید کالایی رو خرید به 100,000 تومان، خب این 100,000 تومان ثمنه. حالا 100,000 تومان رو 100 تا 1,000 تومانی یه بسته 1,000 تومانی بدید، 10 تا 10,000 تومانی بدید، یک چک پول 100,000 تومانی بدید، هیچ فرق نمی‌کنه. اینطور نیست که اینجا که انه یک قرار اصل 100,000 تومانه یک شرط این که هر کدوم از اینا رو من بخوام بدم، نه، قرار یه جامعیه، جامع بین انواع 100,000 تومان، 100,000 تومان یه دسته هزاری، 10 تا 10,000، 100,000. این اول که ما نحنفی اصلا صغرای بحث شرط فاسد نیست. و ثانیا ولو معروف بین فقها اینه که شرط فاسد مفسد نیست، عقد منعقد میشه شرط فاسده، طرف کالایی رو فروخته مشروط به این که مثلا طرف مقابل کار حرامی انجام بده، امر نامشروعی انجام بده، معروف اینه که خب عقد درسته شرط فاسده، شرط لزوم وفا نداره. اینم به شما عرض بکنم شرط لزوم وفا نداره، اما برای مشروط الله خیار تخلف شرط هم ثابته، یعنی خاصیت شرط حرام اینه اگر اون طرف مقابل علل مشهور وفای به شرط بکنه آدم لاوباری باشه عقدم لازمه، هم صحیح هم لازم. فروغ شرط کرد انجام یک حرام رو بر طرف، اون طرف حرام رو انجام داد، هم عقد درسته هم لازم، ولی طرف لازم نبود وفایی به این شرط بکنه، اما اگر وفا کرد خاصیتش اینه که عقد رو لازم قرار میده، به این معنا که حق نداره طرف فسخ کنه عقد رو. به همون نکته‌ای که در باب شرط گفته شد، شرط گفتیم معنای شرط اینه که شارط التزامش رو به عدم فسخ در عقد منوط به وفای طرف به شرط قرار داده. حالا طرف لازم نیست وفا بکنه ولی وفا کرد، خب موجبی برای فسخ نداره. فروخته مشروط به این که طرف مقابل مشروب بخوره، اون طرف مشروب خورد، کسی که شرط کرده معناش اینه که اگر شما وفایی به این شرط بکنی من عقد فسخ نمی کنم، خب حق فسخ نداره دیگه. ولی طرف لازم نیست بلکه جایز نیست مشروب بخوره. حالا اگر مشروب نخور برای اون شارط حق فسخ ثابته. چرا؟ برای که گفته اگر این کار رو نکنی من فسخ میکنم یا حق فسخ دارم. حالا این کار رو نکنی، این کاری که به شرط واجب انجامش تکلیفن یا به شرط مثلا جایز نیست انجامش، میگه اگر این کار رو نکنی من خیار دارم و نبایدم بکنه طرف، میگه ولی اگر انجام دادی من حق فسخ ندارم. حق فسخش رو معلق قرار میده بر ترک انجام حرامی، اشکال نداره، خیار معلقه، شرط الخیار معلقه، اشکال نداره. مشهور بین فقها همینه، میگن شرط فاسد مفسد نیست، ولیکن به نظر ما این حرف حرف ناتمامیه. علل قاعده شرط فاسد مفسد، مگر اینکه تعبدن شارع بگه شرط فاسد مفسد نیست، علل قاعده عقد نباید در شرط فاسد مرعقد بشه، خلافاً لمرحوم خوی قدس سره که ایشون فرموده علل قاعده شرط فاسد مفسد نیست و فرموده اگر برخی از نصوصم دلالت بر صحت عقد در مورد فساد شرط داره اینا چه قاعده است. ولذا خیلی در ذیل نصوص ایشون معطل نشده، چون صحت عقد رو در موارد فساد شرط علل قاعده دیده، معطل روایات عقود مثل نکاح در مورد فساد شرط نشده. ولی اگر بنابش مختزای قاعده بطلان عقد باشه و فرض بشه روایاتی در مورد شرط فاسد داشته باشیم که عقد صحیحه، مقتضای قاعده اینه که در حکم صحت عقد بر همون موارد بسنده بشه و این گونه نیست که حکم به صحت عقد علل عموم بشه. چون ما دلیل بر صحت عقد در موارد شرط فاسد به نحو عام که نداریم، در موارد خاصی و الغاء خصوصیت در اون موارد امر ساده‌ای نیست. شما دو مورد سه مورد شما اگر دلیل دارید برای اینکه شرط فاسد مفسد نیست در اون عقد، نمیتونید بگید علل قاعده و علل عموم شرط فاسد مفسد نیست. نه، من ما یه قاعده ای رو که ایشون تقلید کرده حالا عرض میکنم. ایشون فرضیه شرط فاسد مفسد نیست علل قاعده، یعنی ماییم و اوفو بالعقود و تجارت را انتراز و شرط فاسد، ایشون فرضیه علل قاعده شرط فاسد مفسد نیست.
درسته، میگه خود روایاتی داریم که فرمان مفسد نیست،
نه در بعضی از
افواه باشه. حالا ما میخواییم یه قاعده ای رو تحلیل کنیم، نادرم هم همین روایات دیگه، بعد
یه وقت اینو تعمیل
میشه.
اول ما باید قاعده ببینیم چیه، بعد قاعده اینه که شرط فاسد مفسده، از این قاعده به مقدار دلیل بر خلافش رفعیت میکنیم.
چرا
اول نمیریم
سراغ
روایات؟ اول بیایم سراغ
روایات.
اشکال نداره. بیایم سراغ روایات. میگیم روایت گفته که در مورد نکاح اونم این مورد شرط فاسد مفسد نیست. اما این چه ربطی داره به اون چه ما نحن فیه در بیع، در اجاره، در عقد دیگر؟
تعمیم میدیم.
تعمیم به چه عنوان؟ به چه عنوان؟ به چه عنوان تعمیم؟ از کجا قاعده کنید؟ مورده همین مقدار دلیل دلالت داره. مگر گفته که کل شرط فاسد لا یفسد. این شرط فاسد خاصی رو شعاره گفته این مفسد نیست. علل قاعده العقود تابعه للقصود. در یه مورد خاصی برخلاف قصد، مثلا در مورد نکاحی که طرف منظورش نکاح منقطع بوده و شرط مدت رو یادش رفته ذکر نکرده، عده‌ای از فقها یا معروف فقها گفتن نکاح ینعقد و دائما، با حالی که مقتضای قاعده چیه؟ اینه که یا باطل، چون نکاح دائم که قصد نشد، نکاح منقطع هم که مشروط به ذکر مدته، ذکر مدت نشد پس باید عقد باطل باشه، چون ما قصده که عقد منقطع شارع اون رو امضا نکرده. اون رو که شارع جعل صحت برش کرده، این آقا قصد نکرده، اصلا عقدی و قراری شکل نگرفته. حالا قاعده اینه که العقود تابعه للاصول. اگر مقتضای قاعده بطلان عقده، شما نمیتونید به وجود دلیل در یه مورد خاص بگید علل اطلاق بدون قصد عقد منعقد میشه. چه اولویتی؟ اتفاقا حالا عرض خواهیم کرد در مورد نکاح، چون ان امر الفرج لشدید، شارع یک تسهیلاتی بخواد برای اینکه اختلاط میاه و کذا نشه که انه احتیاط اقتضا میکنه در مورد نکاح که نکاح منعقد بشه.
یعنی
به هر حال اینه در باب نکاح، اصلا شارع طبق احتیاط بخواد عمل بکنه و رضا نکاح منعقد میشه، بی منعقد نمیشه. برخلاف اون چه اهل سنت در عقد فضولی خواستن بگن که نکاح فضولی منعقد نمیشه، اینه دیگه مورده شارع گفته نکاح فضولی منعقد میشه. اون وقت نکاح فضولی منعقد میشه، خب شما بگید خب احتیاط اقتضا میکنه که مثلا نکاح منعقد نشه، چون وقتی بی منعقد نشه نکاح هم نباید منعقد بشه. نه، اتفاق احتیاط اقتضا میکنه ان امر الفرج لشدید و من هول بلد، چهار گفته نه این نکاح منعقد میشه. نه دو سه تا روایت در مورد دو سه مورد شرط، ولی ما دو سه مورد که نمیتونیم القا کنیم.
تصریح می‌دادن
که
شما در همه
شما
از
حضور به استصاب. آقای من یا تعلیل داره
دو سه تا روایت داریم، شما این دو سه تا روایت متفاوت.
آقای من ما با دو سه تا روایت که هیچی، با 10 تا روایت هم نمیتونیم به راحتی تعدی بکنیم. اگر دیدید در باب استصحاب از مورد که وضوع تعدی کردن، نه از باب دو سه تا روایت، از باب یک روایت مشتمل بر تعلیل. شما بحث ماه مبارک الغاء خصوصیت خلاف اصله، با دو سه تا روایت مگر میشه الغاء خصوصیت کرد؟ نه، مگر مناسبات حکم و موضوعی باشه، مگر یه موردی باشه که جذب حاصل بشه، و الا الغاء خصوصیت خلاف اصله، قیاس ممنوعه. خود فقها دستمون رو بستن از پذیرش استدلالات قیاسی. الغاء خصوصیت دیگه بدتر، تقیه بنات
شما تمام دیگه قاعده یه موضوع دم روایت متفاوت متفقه.
حالا که در مانعرفی دهتا روایت نیست، حالا اجازه بدیم ما فعلا ما حرف خودمون رو بزنیم، بعد تا ببینیم روایاتی که در قبالش داریم آیا تا به تنقیح یه قاعدهی در قبال اون قاعده اولیه داره یا نداره. عرض ما اینه که مقتضای قاعده بطلان عقد مشتمل بر شرط فاسده. فرمایش من مای خویی اینه که مقتضای قاعده صحت عقد مشتمل بر شرط فاسده. من فرمایش ایشون اول تقدیم کنم و بعد عرض خودم رو. ایشون که می‌فرماد مقتضای قاعده صحت عقد مشتمل بر شرط فاسده، ایشون می‌فرماد چون حقیقت انشاء عقد عرفاً در مورد شرط اینه که ربط التزامی به التزام دیگر نه به حسب وفا که گذشت، بلکه به حسب التزام طرف مقابل. یعنی من این کالا رو به مشتری خودم میفروشم، شرط میکنم بر او انجام حرامی رو مثل قتل نفس محترمه ای رو، میگم فروختم این خونه چند میلیارد تومانی رو به شما فروختم به مثلا 1,000,000 تومان مشروط به این که زیدو بکشی. خب شرط که لا یقابل به ثمن، درسته بخواد معامله تبعض پیدا کنه، اما در این حال عقد این گونه شکل گرفت که باید طرف بپذیره مشروط علیه، عقد رو با این ضمیمه شرط باید بپذیره. پس بنابراین اون چه انشا شده، خوب دقت کنید باری که این دست بر اون چه انشا شده توسط شارط اینه که مشروط و علیه عقد رو به ضمیمه این شرط بپذیره. و فرض اینه که در مورد فساد شرط مشروط و علیه پذیرفته و اصلا پذیرفته و فعل مشروط و علیه هم حرام نیست، که اگر حرامم بود لطمه ای به عقد نداشت، ولی اتفاقا حرامم نیست. طرف پذیرفته قتل مسلمانی رو، اونی که حرامه قتل حرامه، پذیرفتن قتل که حرام نیست. خونه رو بهش فروخت، شرط کرد بر او که بپذیری در ضمن این قرار بپذیری قتل مسلمان، تعهد به قتل مسلمانی رو، تعهد به قتل مسلمان، التزام به قتل مسلمان، این که از محرمات در شریعت نیست. قتل حرامه، لا تقتلو، نه اینکه لا تلتزمو بالقتل. پس بنابراین ضمن اینکه اگر التزام به قتل حرام باشه، طرف مقابل پذیرفت و این حرام رو انجام داد، میگه بله من عقد با این خصوصیت قبول کردم. پس بنابراین عقد و منشأ که عبارت بود از تملیک این خانه مشروط به التزام مشروط علیه به تعهد به شرط، عقد این گونه که واقع شد. حالا شارع میگه به این شرط لازم نیست شما وفا کنی، بلکه جایز نیست وفا کنی. خب این عقد رو مختل نمی کنی. قرار و انشاء یک مسئله است، لزوم عمل مسئله دیگر. خب این عقد با این خصوصیت که انشاء شد واقع، شارع میگه به شرطش وفا نکن. فرض اینه که وفای به شرط که معلق و علیه عقد نیست. همین الان بیان کردیم که عقد معلق بر چیه؟ بر التزام طرف به عقد، نه معلق بر وفای طرف به عقد. طرف حالا چه وفا بکنه یا نکنه تأثیری در انعقاد عقد نداره. بله وفای طرف تأثیرش در چیه؟ لزوم عقد فقه و عدم خیاره برای شاره. اگر طرف رفت اون مسلمان رو کشت که کار حرام کرده، دیگه طرف حق فسخ معاملم نداره. ولی اگر طرف وفا نکرد که نباید وفا بکنه، اگر وفا نکرد شارط میگه بسیار خوب ما عقدمونو به هم میزنیم، حق خیار برای اون ثابته. این حصیله فرمایش مرموهای خوی قدسیسه رو در تقریر صحت عقد مشتمل بر شرط فاسد به حسب قاعده. به نظر ما این حرف حرف ناتمامیه در تحلیل عقد، که اگر این گونه بود عقد و مدشه این گونه بود، حق با مرموهای خویی بود و حق با مشهور فقها بود در این که شرط فاسد مفسد بود. به نظر ما اصلا انشا مقیده، نه مقیده به وفای به محرم، انشا و منشأ مقید به لزوم اون شرط، نه شرعن به حسب انشاء. عقدی رو طرف انشاء میکنه که طرف بر اساس اون عقد ملزم باشه به وفای به شرط، همان طوری که عقدی رو انشاء میکنه که طرف ملزم باشه به ثمن، طرف عقدی رو انشاء میکنه که طرف ملزم باشه به شرط، نه اینکه ملتزم باشه به شرط. نکته فرق بین عقد ما و فرمایش‌های خویی رضوان الله علیه اینه، ایشون میگه عقدی رو انشاء میکنه که طرف معلق این عقد بر التزام طرف که حاصله، عرض ما اینه که منشأ در معاملات مشتمل بر شرط عقدی است که طرف ملزم به اون شرط باشه. عقدی که طرف ملزم به اون شرط، شرط در ضمنش نباشه، اصلا انشاء نکرده منشأ. و فرض اینه که شارع این عقد رو با ملزم بودن مشروط علیه شرط امضا نکرده، گفته اون ملزم نیست. اونی که میتونه منعقد بشه عقد مجرد از لزوم شرط، اینو عاقد انشاء نکرده. اونی رو که عاقد انشاء کرده که عقدی که در کنار اون ملزم باشه، همونطوری که مشروط علیه ملزم باشه به ثمن، ملزم باشه به شرط، اونی رو که عاقد انشاء کرده شارع امضا نکرده. اونی که قابل تصحیحه که نفس عقد مجرد از لزوم شرط، این رو عاقد انشاء نکرده. نظیر اونی رو که آقای خوی قدس سر رو در فرض عدم التزام مشروط علیه فرموده که عقد منعقد نمیشه، اگر من کالایی رو فروختم مشروط به یک امر نامشروعی ولی مشتری عقد و قبول کرد، شرط و نپذیرفت، آقای خویی فرمود جا من قبول دارم، علل قاعده عقد باطله، چون اونی که انشا شده، انشا شده عقد مقید به التزام طرف، اگر طرف ملتزم نشه به اون شرط و ذات عقد رو بخواد بپذیره، اون انشا نشده، انشاء عقد مجرد از شرط نشده، عقد مقید به التزام به شرط انشاء شده. اینو مرحوم آقای فرما، ما میگیم به حسب انشاء، برید به وجدان لغوی و عرفی خودتون مراجعه کنید، ببینید طرف وقتی که اصلا خونه رو داره میفروشه، خونه چند میلیارد تومانی رو به 1,000,000 تومان، مخشو یه چیزی نخورده که معامله این گونه بکنه، معامله صفحه‌ای که نمیخواد بکنه، رو حساب داره معامله میکنه، اونی که وادارش کرده بعد برای انجام این کار در حقیقت اون شرطی که کرده که فلانه رو بکش. اگر بناست که لزوم این جهت بر طرف نباشه، میگه من یک عقدی که طرف ملزم نباشه که شارع بیاد بگه عقد درست شرط نادرست، بگه مثلا عقد مجرد از این شرط رو انشاء نکردم، من قرار بیعی را انشاء کردم که در کنار این قرار مشروط علیه ملزم باشه، همان طوری که قراری رو من انشاء کردم که طرف ملزم به ثمن خاص باشه، غیر اون ثمن رو من اصلا انشاء نکردم. میگه من قراری رو انشاء کردم که طرف ملزم باشه، این مجموع رو من انشاء کردم، اما قرار مجرد از لزوم اون شرط به نحوی که مستقل باشه این عقد که شارع بیاد اینشو امضا بکنه، خب ما همچین عقد جدای از اون الزام طرف رو میگه ما انشاء نکردیم. و این کبرار هم همه قبول دارن اگر عقد منشأش این گونه باشه، لا محال باید شرط فاسد مفسد باشه. پس اختلاف در اینه که آیا اونی که منشأه عبارت در موارد شرط فاسد عبارت است از عقدی که طرف فقط ملتزم به اون شرط باشه، یا عقدی که طرف ملزم به اون شرط باشه. ملزم به حسب انشاء عقد، نه اندل اغرام اگر باشه از باب که این آقا انشاء کرده، داره این ملزم بودن و قراری رو که میگه اصلا من خودم، ممکنه اندل اغرام ملزم نباشه از بابی که اون کار کار نامشروعی اندل اغرام باشه، قتل نفس محترمه. ملزم به حسب انشاء و قرار و اون انشاء منشه، میگه به حسب انشاء من یک قرار اینچنینی رو من که یا همش یا هیچ. اگر بناس قرار قرار واحده، شارع هم اگر بخواد بیاد این قرار رو امضا بکنه باید همش، چون یک قراره، میخواد بگه من یک قرار دارم، نه اینکه منحل باشه به قرارات متعدد.
الزام اینجا از آثار عقده.
نه نه نه
نه آقای خود تحقیدش همین بود،
صحت قبل از الزام.
نه این که من ملزم باشم انجام بدهم اول باید عقدی باشد که از آثار اون الزام باشد، لذا باید اون برد تو قسمت وفا.
الزام به حسب انشاء، ما یک الزام به حسب انشاء داریم، یک لزوم وفا اوفو بالعقود داریم. اون مرکب و موضوع اوفو بالعقود همون قراری است که طرف انشاء کرده. ما ببینیم طرف چه قراری را انشاء کرده. طرف انشاء کرده قراری رو که قابل انحلاله، که قرارات متعدده، مثل موردی که توقف صفقه که دو کالا میفروشه، یکی حلالی که حرام، یا قراری رو که انشاء کرده یک قرار، یه مجموعه. این مجموع یا همه آری یا هیچیش. ملزمش خود اون قرار انشاء عاقده، میگه من قراری که طرف ملزم باشه، یعنی قرار قرار بیع مقید به ملزم بودن به حسب اون قرار و انشاء ملزم بودن مشروط علیه رو من انشاء کردم،
اونم پذیرفته دیگه.
آقا
میگه همین مقدار کافیه.
آره اون پذیرفته، پس این قرار مقید به التزام طرف. ما میگیم قرار مقید به صرف التزام نیست، قرار مقید به لزومه بر طرفه، و لزوم در اینجا شرعا فرضاً نیست. نه اینجا از دید خودش به این معنا که نه، اوغلان ممکنه حتی ملزم نباشه به حسب انشاء او، یعنی به حسب انشاء او
اون
وقتی
کار باید که مرزن رسه باید چجوری قبول کنه
او که دیگه فرض اینه باید در خارج به نحو ملزم بودن او این قرار باید شکل میگیره.
یعنی این
دست اینه که اگر برا بشه که این عقد بخواد در واقع صحیح باشه باید به این قید ملزم بودن صحیح باشه، یعنی این از قبیل قید در معامله است. ما جعل الله رجل من قلبین فی جوفه، من به این طرف یا به این طرف، حالا این طرف برای دو نفر هم یک طرف، اما شما این طرف دیگه حالا این اصل عرض ما چون الان ظهر شد مجدد انشاءالله تکمیل عرضم و به اصطلاح دنباله هست انشاءالله در جلسه آن، ولی دقت کنید انشاءالله هم کلمات مرحوم آقایی رو ببینید هم کلمات دیگران هم یادم نیست این کلام که ایشان فرموده در تحلیل صحت عقد مشتمل بر شرط فاسد رو از دیگری آدم نیست، مراجعه هم بکنید، ولی در این حال عرض ما هم به همین مقداری که عرض کردم یه تأملی بکنید تا انشاءالله مجدد فردا دنبال کنید. الحمدلله رب العالمین.